سالیان سالی که حالا ازش گذشته افتخار کردیم و توفیق شد امروز بتونیم در خدمتتون باشیم. خواهش میکنم، سلامت باشید. اما حاج آقای قریشی، الان خب بخش زیادی از شنوندگان ما هم از ارومیه هستن، از آذربایجان غربی و شهرهای مختلف هستن، به ما از برنامه ها و اتفاقاتی که افتاده بگید. آها، اگر هم اخباری دارید از خوی خوب برامون بگید، یا نیازهایی که وجود داره، چون به هر حال خیلی ضروری هست به نظرم. دستاوردهای انقلاب اسلامی در 44 سال گذشته در استان آذربایجان غربی، اتفاقات خوبی که افتاده، منتظر هستیم بشنویم.
بله، من عرض کنم اول راجع به خوی خدمت نهاز بکنم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
متاسفانه مستحضر هستیم چند روز پیش در شهرستان خوی که تقریبا نزدیک ارومیه هم هست، تقریبا یک ساعت و نیم با ما فاصله داره، خب یه زلزله ای به قدرت 5.9 ریشتر از هم اتفاق افتاد و صدمات بسیار زیادی رو زد. البته خوشبختانه ما تلفات خیلی کم داشتیم، 3 از هموطنان عزیز ما به رحمت خدا رفتن، اما مصدوم بسیار زیاده، نزدیک به 1000 ما مصدوم داشتیم که ویتشون بستری شدن. ساختمان ها ضرر بسیار، یعنی خسارت بسیار زیادی دیدن، و به حمدالله مردم از جای جای کشورمون کمک ارسال میکنن. اونی که الان نیاز هست در شهر خوی و اطراف روستاهاشون، یه مقدار به چادر ما نیاز داریم، چون پس لرزه ها ادامه داره و مردم وحشت میکنن، حتی در خونه هایی که تخریب نشده، آسیب زیادی هم ندیده، دوباره اسکان پیدا بکنن.
بله،
بحث چادر هست. یکی هم عرض کنم محضرتون وسایل گرمایشی و لباس گرم و
پتو، بله،
ظروف یک بار مصرف، اینها تقریبا از اون موارد ضروری است. البته به حمدالله مردم عزیز ما از استانهای همجوار و از استانهای دور هم، من خودم هم چندین بار رفتم اونجا، کمک‌های بسیار خوبی کردن. امیدوار هستم انشاءالله به زودی این مباحث ضروری تمام بشه و انشاءالله شروع بشه برای خاک برداری و آوار برداری و انشاءالله مسئله ساخت و ساز.
بله،
ولذا اگر بزرگوارانی که صدای بنده رو میشنوند، حساب‌های بانکی هلال احمر هم هست، اگر بخوان وجوه نقدی واریز بکنن یا کمک‌های جنسی رو، به هر حال به نظر میرسه که بهتره کمک بکنن. و البته میگم مسئله کاملا مشهود، مردم عزیز ما همراهی میکنن. اما راجع به ایام انقلاب هم یکی دو جمله عرض کنم محضرتون. ارومیه و استان آذربایجان غربی خصوصیتی داره، به نظرم یاد در استانهای دیگه این مسئله در دوران انقلاب نبود.
بله،
در سال 57 قبل از اینکه انقلاب پیروزی برسه، در استان آذربایجان غربی حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی حسن خدا رحمتشون کنه،
خدا رحمتشون،
با علمای دیگه اینها یه ترتیبی اتخاذ کردن و تدبیری کردن که یه عده از جوانها رو مسلح کردن، و در حقیقت میشه گفت که ارومیه جایی بود که مردم، نه گروه های خاص، بلکه مردم قیام مسلحانه کردن بر علیه رژیم. ما در 2 بهمن 57، چون مسجد اعظم ما ارومیه، مسجد اعظم مشهوره،
بله،
پایگاه انقلاب بود، علما می اومدن به نوبت شبها صحبت می کردن و مردم هم جمع می شدن، و هر شب بعد از صحبت درگیری با نیروهای رژیم بود، گازاشکاور می زدن، به هر حال یه اوضاع خاصی بود. رژیم از این مسئله خیلی ناراحت بود. در 2 بهمن یه سری تانک ها از لشکر 64ی که اون موقع ما داشتیم در ارومیه بود، زمان طاغوت،
بله،
اینا اومدن به طرف مسجد اعظم حرکت کردن و مسجد اعظم گنبدش رو پا توپ زدن. گروه های مسلحی که قبلا آماده بودن، اینها به مقابل برخواستن، یعنی در حقیقت یه جنگ میشه گفت که نظامی و مسلحانه صورت گرفت،
بله،
و نیروهای نجیم عقب کشیدن. و روز 2 بهمن به عنوان یک روز بسیار پرحماسه و افتخارآمیز برای مردم عزیز ما، الان ثبته و نوعاً مراسمات مختلفی در 2 بهمن در استان ما برگزار میشه که یادآور اون مقاومت و ایثار مردم آذربایجان غربی، خصوصا مردم ارومیه بود.
بله،
و الان هم مثل شهرهای دیگه و استانهای دیگه در استان آذربایجان غربی هم مراسمات انقلاب و در حقیقت جشن انقلاب در نوع شهرها برگزار، همین الان که من با حضرت عالی و دوستان صحبت میکنم در مسیر مزار شهدا هستیم که قرار در ساعت 10 و خورده‌ای مزار شهدا از کنم محسن قبار روبی بشه و برای عرض احترام به شهدای انقلاب اسلامی مردم اینجا حضور پیدا کردن.
بله.
هم در شهر ارومیه این مسئله است، هم در سایر شهرها به الحمدلله شور و شوق مردم برای پاسداشت ایام ده انقلاب بسیار چشمگیره و حقیر اعتقاد دارم به خاطر اینکه دشمنان قصدش این بود که با این اغتشاشات و آشوبها
بله.
مردم رو از نظام و از انقلاب دلسرد بکنن، برعکس الان اینجور علائم و قرائن نشون میده که مردم انشاءالله بیشتر از سالهای قبل برای دفاع از انقلاب و نظام در صحنه های جشن های ایام دهه فجر حضور پیدا میکنن، انشاءالله با قوت و قدرت و گستردگی بیشتر انشاءالله در حال انجام و انجام خواهد شد.
انشاءالله. سپاسگزارم از شما حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی قریشی، نماینده محترم ولی فقیه در استان آذربایجان غربی و امام جمعه شهر ارومیه. بسیار لطف کردید، سپاسگزارم و تشکر میکنم. نکات خوبی رو درباره خوی و نیازهایی که حالا در اونجا وجود داره فرمودید و همچنین درباره انقلاب اسلامی و تاریخ مبارزات در ارومیه. خیلی لطف فرمودید. حاجا التماس دعا دارم، اگر نکته نیست باهاتون خداحافظی میکنم.
شما هم دعا بفرمایید. التماس دعا دارم.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا حافظ کنه.
خدا نگهدار.
Canım vetene kurban, ona yetene kurban, onda gülden tikandan, her ne bitene kurban. Azerbaycan yatmayı, vetendaşın atmayı, İran'ımın toprağı, hiç kime tes atmayı. Her ne desem yaralar, yüreğimi yaralar, hek yolundan dönmelim. Odun kimi yaralar. Azerbaycan yatmayıp, vatandaşın atmayıp, İran'ımın toprağın hiç kime çatmayıp. Her ne desem yaralar, yüreğimi
yaralar. Ayyamullah edeyi faz yok edin ki, همه جامعه معرفی کشور تبریک عرض میکنم و فرمودید جمله قشنگ زیباترین جمله رو امام راحلمون فرمودن که این انقلابتون رو مثل عزیزترین امور دوست داشته باشید. امیدوارم که انشالله با وظیفه شناسی پای انقلابمون باشیم انشالله.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، الله الله، الله الله.
بهار در بهمن آمد با 200 شور، امام آمد که ایران شد پر از نور. امام آمد زمستان چون بهار شد، سراسر ملک ایران لاله‌زار شد. گل ایمان شکفت در ماه بهمن، امام آمد شب هجران به سر شد. زمان سلطه شاهان سر آمد، همه کاف ستم زیر و زبر شد. همه ملت شدیم همراه و همدل، همه فریاد هامون پرثمر شد.
ایران ایران ایران رگبار مسلسل ها، ایران ایران ایران رگبار مسلسل ها، ایران ایران ایران مشته شده بر ایوان، مشته شده بر ایوان.
دهه زیبای فجر و پیروزی انقلاب رو به همه هموطنانم بلخص خانواده شهدا و جانبازان گرامی تبریک میگم. دهه فجر منو به یاد تزیین کلاس ها و دبیرستان و اجرای سرود و جشن های زیبا و به یاد ماندنی اون روزها در دبیرستانمون میندازه. امیدوارم بتونیم از آرمان های امام و شهدا به خوبی پیروی کنیم و قدردان باشیم. انشاءالله ایران عزیزم سرشار از شکوه و سربلندی و پیشرفت روز افزون در همه عرصه ها از جمله دانش و اقتصاد و فرهنگ اسلامی باشیم.
ایران ایران ایران خون و مرگ و اسیان، خون و مرگ و اسیان.
ایران ایران ایران ایران ایران ایران خون و مرگ و اسیان، خون و مرگ و اسیان.
بنگر که همه فریاد، بنگر که همه طوفان، بنگر که همه طوفان.
ایران ایران ایران ایران ایران ایران.
بله، زنده باد ایران و ایرانی. ساعت 10:10 هست، با شما همراه هستیم با آرزا ملایی عزیز، همکار و پیشکسوت عزیز خودم و مردم گرامی که با ما همراه هستن. آرزا، دیروز گفت که فردا شروع کنیم خبرهای خوبم بخونیم برای
یعنی
مردم.
به نظرم اینجوری خیلی خوبه که اسمشو بذاریم اصلا دستاوردهای انقلاب اسلامی در قالب یک خبر خوب یا چند خبر خوب.
چند خبر خوب سعی میکنیم حالا هر چند دقیقه یک بار یه خبر خوب رو براتون بخونیم، کیف کنیم عزیز. از ایران عزیز اسلامی، اولین دستگاه جراحی سرطان کاملا ایرانی در جهان ساخته شده و تا حالا 20 دستگاه به مراکز درمانی تحویل شده یا در حال تحویله. این خبر رو کی گفته؟ رئیس پژوهشکده الکترونیک سرطان دانشگاه تهران در واقع دیداری که روزهای گذشته، چند روز گذشته یادتون باشه، جمعی از کارآفرینان، تولید کنندگان و دانش بنیان‌ها با رهبر انقلاب داشتن. ایشون گفت که اولین دستگاه جراحی سرطان کاملا ایرانی در جهان ساخته شده و در حال تحویل به مراکز درمانیه و این اولین دستگاه حوزه جراحی سرطان کاملا ایرانیه و ایشون گفته که از شکلگیری و اثبات ایده اولیه علمی بر مبنای سنجش الکترونیکی متابولیسم سلولی تا محصول بالینی نهایی 8 سال مستمر زمان برده. بله. حالا اون بحث متابولیسم سلولی و این چیزاشو من خیلی متوجه نمیشم، بحثی تخصصیه، ولی 8 سال زمان برده از ثبت ایدهش، اختراعش و طی کردن اون بازه در واقع آزمایشی خودش و تحویل خودش و این یه خبر خوبیه که در ایران عزیز اسلامی داره اتفاق میفته و جوانای دانشگاهی ما و مرکز دانش بنیان ما این رو رقم زدن. درست. در سال 1400 یک سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین.
فکر کنم همین چند روز پیش احتمالاً این خبر رو خوندیم، خیلی همون شنیدیم، رادیو داروهای درمان سرطان رو که تو ایران ساخته شده و نه فقط متخصصین مثلا ایرانی بهش واکنششون بدن که تمام دنیا یه جورایی به رو خودشون نمیارن، یه عده‌ای که دوست ندارن پیشرفت‌های ما رو ببینن، ولی همونا هم اذعان میکنن که پیشرفت‌های غیر قابل انکاریه، فوق‌العاده است، اصلا کم نظیر تو دنیا. بله. همت و اراده ایرانی جماعت.
بله. و همچنین حالا بحث رادیو داروها رو گفتی، خب در سال‌های اخیر که ما در صنعت هسته‌ای رضا پیشرفت کردیم، در واقع داروهایی که از طریق این صنعت میتونن تولید بشن در کشور افزایش پیدا کرده و حتی ما به بخشی صادرات رسیدیم که اینها خبرهای خوبیه که در کشورمون این روزا داره اتفاق میفته. متاسفانه توی رسانه‌های بین المللی که بایکوت میشه،
اون که منتشر میشه.
بعد حالا یه گلایه هم بکنم، داخلم کمتر میگیمش. یعنی بابا وقتی به خدا اختراعیه که توی یکی از این کشورهای عربی منطقه یا دنیا اتفاق بیفته، گوش عالمو کر میکنن، 100 تا مستند راجبش میسازن، خبر میرن، ولی ما مثلا خیلی راحت میگیم اولین دستگاه جراحی کاملا سرطان کاملا ایرانی ساخته شد و ازش میگذریم میریم. باید یه مقدار بیشتر خبرهای خوبمون رو برای هم
نشر بدیم. خیلی خوب، ایام مبارک. خانم سید زهرا حسینی فرد از نکا، گفتیم به ما بگن که این روزا اونها رو به کجا میبره، چه خاطرهایی رو تو ذهنشون میاره. بهمون گفتن که یاد خاطراتی میندازه که دوست داشتیم به دیدار امام بریم، تو استقبالشون باشیم و اونجایی که فریاد میزدیم در بهار آزادی جای شهدا خالی و این فوق‌العاده است. و حالا گفتن که هر زمان که بوی خمینی به سر ما افتد، ما دور سر سید علی میگردیم.
به به، خدا حفظشون کنه. چه جمله قشنگی. از خبر خوب براتون گفتم، ما حالا چند تا خبر خوب دیگه داریم در طول برنامه میخونم، بریم یه بخش رو بشنویم و از دستاوردهای انقلاب باز هم خواهیم گفت.
الله الله الله الله الله الله الله اکبر الله اکبر.
در ایام الله دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی ایران، برنامه زنده عطر بهاران و مسابقه صعود را از رادیو معارف بشنوید و در مسابقه پیامکی ما شرکت کنید.
الله الله الله الله الله الله الله اکبر.
عطر بهاران ساعت 9:30، مسابقه رادیویی صعود ساعت 19:15. و اما سؤال این برنامه:
کدام عالم شیعه به دلیل امر به معروف و نهی از منکر و تذکر نسبت به بیحجابی زن و دختران رضاخان و برخی دیگر از بستگان درباری در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها مورد ضرب و شتم رضاخان قرار گرفت؟ الف آیت الله مرعشی نجفی رحمت الله علی، ب آیت الله محمد تقی بافقی رحمت الله علی، جیم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری رحمت الله علی.
تکرار سوال:
کدام عالم شیعه به دلیل امر به معروف و نهی از منکر و تذکر نسبت به بیحجابی زن و دختران رضاخان و برخی دیگر از بستگان درباری در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها مورد ضرب و شتم رضاخان قرار گرفت؟ الف آیت الله مرعشی نجفی رحمت الله علی، ب آیت الله محمد تقی بافقی رحمت الله علی، جیم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری رحمت الله علی.
لطفاً گزینه صحیح را تا ساعت 8 صبح فردا به سامانه پیامکی 30552 ارسال کنید. اسامی 2 نفر برنده 3 میلیون ریالی این مسابقه هر روز در برنامه زنده عطر بهاران اعلام خواهد شد.
همه به پیش، همه به پیش، به یک صدا جاویدان ایران عزیز ما، عزیز ما.
رحمان الرحیم، این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنید.
یک گل سوسن و یاسمن آید، عطر بهاران کنون از وطن آید.
در بهاری ترین ماه زمستان، بهمن خاطر انگیز و جاویدان، به نظاره نشینیم. قد کشیدن درخت تناور انقلاب اسلامی را
در
عطر
بهاران.
موج ردیف 96 مگاهرتز.
خب عزیزان شنونده، 10:18 است و اینجا برنامه زنده عطر بهاران رادیو معارف. میخوام یه سوال مطرح کنم
جانم،
ولی نه از شنونده های عزیز، میخوام از شما بپرسم. آی سوری گزینه هم داره،
خدا رحم کنه.
سوال میپرسم، اگه جواب داشتی که داشتی، نداشتی گزینه برات میخونم، راهنمایی هم میکنم.
جایزش.
حالا ببینیم چی پیش میاد دیگه. سوال بپرسم؟
سوال میپرسم.
آقا هوش مصنوعی تعریفش چیه؟ میتونی بگی گزینه بخون.
خیلی نامردی.
اشکال نداره، میتونی بگی گزینه بگم برات.
یهو حداقل تقلب میرسه.
آقا ولش کن، گزینه تقلب دیگه.
آقا گزینه مگه
گزینه
میشه؟
بخونم برات.
تعریف گزینه این
میشه؟
میشه.
میشه. میشه. بخونم.
بخون.
آقا گزینه الف، هوش مصنوعی به همون مثلا هوشی میگن که تو ربات ها داره. همون ربات هستن، ربات.
خب
هوش مصنوعی گزینه یک ربات. دو، هوش مصنوعی مثلا خودش اصلا یک شاخه از علوم رایانه‌ای محسوب میشه.
خب
تخصصیه. سه، هوش مصنوعی همین چیزیه که ما توی مثلا فرض کن که
موبایلمون، اینا
تلفن همراهمون میبینیم، مثلا کار میکنه، هوشمنده، این کارا رو انجام میده. گزینه 4، گزینه چهار هوش مصنوعی مثل آدم فکر میکنه، مثل آدم تصمیم میگیره، منطق داره و اینجوری. کدوم گزینه رو انتخاب میکنی؟
قطعا گزینه چهار نیست، چون مثل آدم هیچ موجودی نمیتونه فکر کنه، منطق داشته
من باشه. یادداشت میکنم. خب
یادداشت کن. قطعا گزینه چهار نیست. خب چون که آدم فقط یه
گزینه چهار نیست. گزینه چهار نیست. از اول بیایم. گزینه یک چی؟ ربات. یعنی هوش مصنوعی همون ربات ها میگن؟
هوش مصنوعی نه، ربات هم نیست.
پس گزینه یک هم نیست.
یک نیست.
خب گزینه دو چی بود؟
موبایل و تلفن.
آره همون دستگاه. هر هر دستگاه هوشمندی، هر آره ماشین هوشمند.
من گزینه دو رو انتخاب کردم.
گزینه سه چی بود؟
گزینه سه حذف شد کلا.
خیلی به نظرم یه کاری کنیم اصلا
جان،
شما یه نیمچه نمره ای میاری.
خب
و به نظرم تمام تحصیلاتت از روز اول تا اینجا به نوعی باید تجدید بشه. بریم خدمت. شوخی کردم با حمید سوری عزیزم. بریم.
میدونی که من تحصیلاتم از کاملا بی ربطه با هوش مصنوعی. اگرم جواب چیزی دادم حق داشتم.
اصلا کلن من و شما خیلی آدمای باهوشی نیستیم.
چرا؟
بریم سراغ کارشناس این رشته.
بریم سراغ هوش مصنوعی این، ببخشید، مدیره.
بله. بریم سراغ آقای دکتر سید مهدی شریعت زاده، مسئول محترم کارگروه هوش مصنوعی، معاونت علمی و فناوری ریاست محترم جمهوری. آقای شریعت زاده عزیز سلام.
صبح شما بخیر.
علیکم السلام. بنده هم خدمت شما عرض سلام میکنم، همچنین خدمت همکارانتون و شنوندگان عزیز برنامه.
زنده باشید. آقای شریعت زاده سوال منو بعد با گزینه ها و جوابای آقای سوری شما شنیدین؟
بله بله.
اصلا سوال من... سوال درستی بود؟
خدمت شما عرض کنم که اولا جا داره که دهه مبارک فجر و همچنین ولادت امیرالمومنین رو خدمت شما تبریک عرض کنم.
سلامت باشید.
در واقع سوال شما همه گزینه‌ها میتونن گزینه‌های صحیحی باشن.
آیه شریعت زاده اگه میشه دوستان صدا بردار میگن که لطفاً بلندتر صحبت کنین، مردم صداتون رو با کیفیت بهتری بتونن بشنون.
الان مناسب شد؟
اگه یه مقدار صدا بلندتر بشه ممنون میشم. بعد من توضیح دادم، گفتم آقا رضا گفت که هوش مصنوعی هر چیزی که مثل انسان فکر بکنه، منطق داشته باشه، از یک الگوی منطقی پیروی بکنه. من گفتم هیچ چیزی جای انسانو نمیتونه بگیره، مثل انسان نمیشه. قطعا
نظرم جواب آقای دکتر آقای شریعت زاده بشنویم.
بشنویم.
داشتید میفرمودید هر چهار گزینه به نوعی میتونه درست باشه.
بله بله. ببینید کلا سیستم های کامپیوتری اگر بخوایم قضیه رو خیلی ساده نگاه کنیم، سیستم های کامپیوتری بعضیا هستن که کارهای خیلی روتینی انجام میدن. مثلا شما یک نرم افزاری که روش میتونید یه سری مسئله رو تایپ کنید و بعدن چاپ کنید، یا ماشین حساب. خب اینجور نرم افزارها عموما از هوش مصنوعی استفاده نمی کنند. هر جایی که ما با یه سری داده های پیچیده و عدم قطعیت مواجه هستیم،
بله،
مثال هاشو خدمت شما ذکر می کنم.
خب
اونجا هستش که الگوریتم های هوش مصنوعی میان و در واقع کارها رو محقق میکنن و فناوری هوش مصنوعی به کار گرفته میشن. مثلا شما به طور روزانه که در سطح شهرها تردد میکنید، سیستم های حمل و نقل هوشمند و دوربین سطح تردد پلیس،
خب
که خب حتما متوجه هستید که نصب شدن در محل های مختلف، اینا از فناوری های بینایی کامپیوتر استفاده میکنن تا هم ترددها، هم خودروها، هم شماره پلاک ها رو تشخیص بدن.
یعنی چی بینایی کامپیوتر؟
خب داده هایی که از دوربین های در واقع ثبت کننده تردد گرفته میشه، یه حجم زیادی از داده های مختلف 0 و 1 هست.
تحویل میده و تحلیل میشه و یه خروجی
مثلا. اینها باید تحلیل بشه دقیقاً و تبدیل بشه به اینکه الان یک تردد اتفاق افتاده.
درسته.
چنین خودرویی بوده، با این پلاک بوده، مثلا حالا خودرو تحت تعقیب هستش، باید هشدارهای لازم داده بشه الی آخر، و این چیزی هستش که توسط روش‌های بینایی کامپیوتری اتفاق میفته.
درسته.
خیلی کاربردهای روزانه دیگه هم هستش که ما باهاش مواجه هستیم. شما مثلا وقتی که از وبسایت‌های مختلف، مثلا سایت‌های خبری بازدید دارید، عموما پیشنهاد تبلیغاتی که در صفحه مشاهده می‌کنید، این که چه تبلیغی برای شما مناسب هست و صحیح هست که نمایش داده بشه، اینها از فناوری هوش مصنوعی عموما شرکت‌های داخلی.
آیه شریعت زاده الان مثلا فضای مجازی که استفاده می‌کنیم، بعد از یه مدت می‌بینیم صفحه‌ای که من دارم استفاده می‌کنم با اونی که دوستم استفاده می‌کنه، پیشنهادهایی که برام میاد کاملا متفاوته و هر کسی شبیه سلیقه خودشه. این همون الگوریتم است، همون هوش مصنوعیه؟
دقیقا همینطوره. اینا سیستم های توصیه‌گری هستن که به تدریج سعی میکنن سلیقه شما، چیزایی که دارید جستجو میکنید، چیزایی که دارید بازدید میکنید و براتون اهمیت داره رو متوجه بشن و اون چیزهایی که برای شما میتونه جذابتر و مناسبتر و مفیدتر باشه رو برای شما نشون بدن.
درست. بله بسیار.
خب کاربردها خیلی مختلف هستن. با شما وقتی که مثلا سایت های اپ های آگهی امثال مثلا دیوار و شیطور و غیره رو دنبال آگهی میگردید، اونجا هم دوباره همین سامان های توصیه‌گر هستن، هم برای البته هم برای بازبینی و تایید و کنترل کیفی آگهی هایی که درخواست داده میشه، هم برای جستجو، هم برای پیدا کردن و کمک کردن به افراد. اینجا هستش که الگوریتم های هوش مصنوعی که همین شرکت های داخلی کار کردن عملا فعالیت میکنن و
بله.
کمک میکنن به ما که بتونیم به داده هایی که برای اون مناسب تر هست برسیم.
بله. آقای شریعت زاده، من میدونم که الان شما بخواید مثال بزنید، خب مثال های فراوانی میشه زد، توضیحاتتون هم خیلی بیشتر از این هاست، ولی چون هم زمان ما محدوده هم میخواییم بریم سراغ یه مطلب دیگه ای، من جسارت کردم اومدم روی کلام حضرت عالی، عذرخواهی میکنم ازتون، ولی یه سوال بپرسم در راستای همین توضیحات. خیلی کوتاه جواب بدید، این برایند فرمایشات شما تا این لحظه اینه که ما مدت ها سال ها شاید دهه ها هست که بدون این که بدونیم داریم از هوش مصنوعی فعلا داریم بهره ببریم، این درسته؟
دقیقاً همینطوره.
خب هوش مصنوعی
چقدرش ایرانیه آیه؟
حالا غیر از اون اصلا چقدر الان
ایرانی بودن؟
آها اینا که داریم همه ایرانی هست. چقدر الان تو دنیای امروز اهمیت داره هوش مصنوعی و جایگاه ایران تو این قصه کجاست؟
ببینید در آبان ماه سال گذشته مقام معظم رهبری در دیداری که با نخبگان داشتن تاکید کردن بر اینکه فناوری هوش مصنوعی باید مورد توجه و تعمیق قرار بگیره در کشور و این فناوری در اداره آینده دنیا نقش خواهد داشت. همچنین ایشون تاکید کردن به اینکه ما باید در معاونت علمی رئیس جمهور یا دانشگاه‌ها کاری کنیم که در چند سال آینده حتما جزو 10 کشور برتر دنیا در حوزه هوش مصنوعی باشیم.
بله.
و خب این موضوع باعث میشه که در حقیقت چشم‌اندازی که برای کشور ما ترسیم میشه چشم‌انداز دقیق و مشخص باشه، جایگاهی که ما میخواییم بهش برسیم.
خب
طبیعتا ما باید رقبای سرسختی که در این حوزه در جهان وجود داره، کشورهایی که خیلی زودتر از ما شروع کردن، خیلی امکانات در حقیقت پشتیبانی بیشتری در اختیار دارند رو باشون مواجه باشیم و در کنار اونها بتونیم به جایگاهی که بر اون ترسیم شده برسیم.
آیه شریعت زاده،
که هم در شرکت های دانش بنیان، هم دانشگاه ها، هم تمام ارکان مختلف این گفتمان، این رویکرد رو داشته باشیم که در این حوزه بخوایم پیشرفت کنیم.
بله. من خیلی کوتاه بپرسم و اکتفا کنم به گفتگوی امروز، ما در کشور سند جامعی یا یه سند بالادستی در بحث برای توسعه هوش مصنوعی داریم؟
سند ملی هوش مصنوعی که در حال بررسی و تایید شدن در شورای عالی انقلاب فرهنگی هستش،
خب
سندی هست که با مسئولیت در واقع کارگروه خودمون و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و البته با همکاری دستگاه‌های مختلف، وزارت ICT، وزارت علوم و دستگاه‌های مختلف دیگه در حال تدوین هست. در حال حاضر رونوشتش برای نخبگان، اساتید دانشگاه و دستگاه‌های زیربط موضوع منتقل شده و در حال دریافت بازخوردها هستیم تا انشاءالله بتونیم از طریق فرایندی که ذیل نقشه جامعه علمی کشور هست در شورای عالی انقلاب فرهنگی بتونیم این سند رو مصوب کنیم و تفصیل کار ملی و نگاشت نهادی و بقیه موضوعات اجرایی رو داشته باشیم.
آها بسیار عالی، سپاسگزار. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر شریعت زاده عزیز، مسئول کارگروه هوش مصنوعی معاونت علمی و فناوری ریاست محترم جمهوری. سپاسگزارم که تشریف آوردید. انشالله عمری باشه فردا باز هم در خدمتون خواهیم بود و خدا نگهدار شما.
خواهش میکنم. انشالله روز شما هم بخیر.
خداحافظ.
دهه فجر برای کشور ما یک فرصت تاریخی بود. ملت ما را از یک حصار بسیار خطرناکی خارج کرد. انقلاب میدان داد که ملت بتواند در فضای آزاد با بکارگیری همه آحاد ملت در میدانهای عظیم کشور خود رو نشان بده. انقلاب برای کشور ما یک فرصت تاریخی بی‌نظیر وجود آورد و این فرصت همچنان در اختیار ملت ایران است.
این چشمهای صبحدم تبریز از همراهیت آتش زدی بر ظلم شب با عزم روح اللهیت. این چشمهای صبحدم